صباح جمعه از خونه هست در پیانو مستخان بودم یا جواد مرشون بودم حالت همه موردن بودم
دست دادن تو فوق علاقه جوز بودم
نور سفید را فلکم را گل ندارم
افتتاحیه آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
من مهدی محقق هستم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. از این پس دفتری تازه در بازشناسی مفاقر و اندیشمندان کشور عزیزمان ایران می‌گشاییم و با شما آیین گرامی داشت استاد دکتر مهدی محقق، ادیب و اندیشمند ارزنده ایران زمین را تبرک خواهیم کرد. این مجموعه برنامه از فرزانگان فرهنگ با حضور و همراهی خانواده و دوستان و شاگردان دکتر مهدی محقق خدمت شما گرامیان تقدیم خواهد شد. بنده بهروز رضوی و همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید.
دقیقا خاطرم هست اون اولین دوری که نسخه های خطی رو در کتابخونه مجلس براش بزرگ داشت میگردن که جایزه و فلان اینها تعیین کنن. خب بعد میخواستم از تعداد خارجی هم بیایم اینها. خب من پیشنهاد دادم که آقا آدمی مثل محقق رو دعوت کنید اینجا که اگر دعوتنامه میخواید برای فلان آدم در خارج بفرستید امضای محقق زیرش باشه، چون محقق میشناسن. ولی من امضا بکنم چه دردی رو دوام میکنه؟ یارو میگیره پس میکنه کنار. یعنی در این حد محقق، محقق هم جهان عرب خوب میشناستش، هم اروپا خوب میشناستش، هم آمریکا و کانادا.
این افتخار رو داریم که با یکی از یاران صمیمی و یکی از همراهان این برنامه جناب استاد بهاءالدین خرمشاهی صحبت میکنیم، در آیین گرامی داشته جناب استاد محقق، که خب این برنامه رو میشنون به همراه سرکار خانم نوشافرین انصاری. جناب استاد خرمشاهی قربان سلام عرض شد خدمت شما، خیلی ممنون که شما همیشه لطف داشتید به ما و شنوندگان ما در رادیو فرهنگ.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان شما، سلام بر استاد محقق بزرگ، بر همه عزیزان، بر همه همدلان، بر همه کسانی که شنونده هستن یا شرکت کننده هستن در این برنامه. من در خدمت شما هستم، هر سوالی یا امری داشته باشین مطرح بفرمایید.
نظام علمی ما نظام غیر پویا هست، به علت اینکه همونطور که اشاره کردیم ما از فرنگی ها گرفتیم که درس ها رو واحدی بکنیم، در حالی که در مدارس قدیم هر درسی هم از فقه، اصول، بلاغت هر روز معلم درس میداد و الان هم در حوزه‌های علمی به همین کیفیته. و اون روش قدیم خیلی بارورتر بود تا روش جدیدی که ما از اروپا یا گرفتیم.
از محسنات بزرگ ایشون حسن خلق ایشان هست، یعنی اون موقعی که 19 سالی که با ایشون در انجام هم ما بودیم در اتاق ایشان هیچ وقت بسته نبود، یا من یا هر کسی دیگری هر کاری داشت در باز بود، میرفت مشکلش و مطلبش رو مطرح میکرد و بهترین و کاملترین جواب رو از ایشون میگرفت و بیرون میومد.
با نام ایشون در سال 1146 آشنا شدم که دانش آموز سال ششم دبیرستان بودم در شاهرود و یک مقاله از ایشون درباره ناصر خسرو یک جایی خوانده بودم، برای اینکه باید یک کنفرانس درباره ناصر خسرو میدادم در دبیرستان.
سخن هرچه بوده همه گفتند، برای بوم دانش همه رفتند دیگه. یک مثلا طلبه بگه من که نمیتونم به درجه آیت الله بروجردی برسم، در حالی در سنت گذشته این بوده تو باید اون چه که آیت الله بروجردی میدونسته یاد بگیری و یک چیزی هم اضافه بر اون بسه، خصوصا محمد بن زکریای رازی در کتاب که من چاپ کردم از شکوک علی جالینوس میگه سر این که متأخرین با سوادتر از متقدمین هستن اینه که متأخرین علم گذشته رو یاد میگیرن، یک چیزی بر اون میافزاین و سر پیشرفت علوم همینه.
تمام زندگیشو وقت به کارهای علمی میکنه و یه فرزندی هم داره به نام محمود محقق، به سر این که جوانی که ایشون هم بسیار عقب کارهای علمی و فکری هم جز کارهای علمی نداشتن، بیشتر هم آقای محقق هر کار اداری هم اگر گرفت همش کارهای بود که موازات داشت با کارهای علمی یقت میکنی. مثلا یه مدتی رئیس انجمن آثار ملی شد،
مفاخر، بله
مفاخر، بله
انجمن مفاخر،
انجمن مفاخر، بله اسمش جایزن عوض شده. ایشون اونجا خیلی کارهای علمی کتابهای خوبی رو چاپ کردن.
افتتاحیه ی آیین گرامی داشته دکتر مهدی محقق.
دکتر محقق نسبت به ادبیات عرب و ادبیات فارسی هر دو در مقام استادان بسیار برگزیده هستند.
خب
کارهایی که ایشون انجام دادن کارهای به اصطلاح هم ابتکاری و هم فنی و علمی
استاد محقق نشون دادن و ثابت کردن که به اصطلاح مطبعه این سخنان متنبی نیست، خود متنبی از فرهنگ ایرانی این مطالب رو گرفته و خیلی مقاله عالی بود، مثل همه مقاله های استاد محقق. میدونی که ایشون چندین کتاب دارن تحت عنوان 20 گفتار، یعنی همینطور 20 تا 20 تا مقالاتشون رو جمع کردن، یا 8 تا چاپ شده، 8 تا این 20 گفتار.
دکتر محقق نویسنده، ادیب، فقیه، مجتهد، نسخه پژوه و پژوهشگر تاریخ پزشکی اسلامی، مصحح و شارع کتب ادبی و فلسفی و فقهی، استاد دانشگاه تهران است. دکتر محقق اصالتی دامغانی از خاندان محقق داشته و در شهر مشهد به دنیا آمد و دارای مدرک دکتری الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران و دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. بنیانگذار دائرة المعارف تشیع و عضو هیئت امنای بنیاد دائرة المعارف اسلامی و رئیس اسبق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مکگیل و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر مهدی محقق.
حضرت عالی، شانس دیدار با علامه رو پیدا کردین؟
نه، من موقعی که فوت کرده بود.
فوت کرده بودن؟
در تشییع جنازهش در مدرسه سپهسالار بودم.
تشریف داشتین در تشییع جنازه؟
بله بله.
دکتر مهدی محقق در دهم بهمن 1308 خورشیدی در مشهد در خانواده روحانی و اصالتاً دامغانی به دنیا آمد. پدرش حاج شیخ عباس علی محقق خراسانی و پدر بزرگش ملا بمان علی محقق دامغانی بود. مهدی محقق تا 9 سالگی در آن شهر بود و سپس در سال 1317 به تهران منتقل گردید و تحصیلات خود را در سطح ابتدایی و متوسطه دنبال کرد.
خب چطور بود جناب دکتر؟
خوب بود. البته اون در خوره ایشون نبود، میگوید بیشتر توجه میشد به ایشون.
درست.
از سال 1323 شروع به تحصیلات حوزه‌ای کرد و برای استفاده از محضر استادان بزرگ در سالهای 1326 و 1327 به مشهد آمد و در مدرسه نواب اقامت گزید و علوم حوزوی را در حوزه‌های علمیه مشهد و تهران تا مرحله اجتهاد فرا گرفت و موفق به اخذ درجه اجتهاد از آیت الله محمد حسین کاشف‌الغطا و آیت الله محمد تقی خمساری شد.
در حقیقت شخصیت درجه یک بودن در تحقیقات ادبی. یعنی اگه ما خواهی باشیم 3-4 نفر رو نام ببریم، یکیش ایشون هم، یکی مرحوم مینوی بودن.
دکتر محقق در سال 1327 وارد دانشگاه تهران شد و دوره دکتری الهیات را در سال 1337 به پایان رسانید و در سال 1338 موفق به اخذ درجه دکتری در زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد و در سال 1339 پس از شرکت در آزمون دانشیاری به عضویت هیئت آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران درآمد و پیش از آن به مدت 9 سال در دبیرستانهای تهران تدریس کرده بود که مدت 3 سال از آن مدیر بخش کتب خطی کتابخانه ملی فرهنگ هم بود.
شما تأثیرات علامه رو بر این شخصیت ها و آثارشون میبینین؟
خب بله، همیشه با دیده احترام یاد میکردن.
درست.
ایشون و از آثارشون استناد میکردن.
در سال 1340 از طرف دانشگاه لندن دعوت به تدریس در دانشکده مطالعات مشرق زمین و آفریقا شد و به مدت 2 سال در آن دیار به سر برد. در سال 1345 به مقام استادی دانشگاه نائل آمد و تا سال 1361 که بازنشسته گردید با همان سمت در گروه‌های زبان و ادبیات فارسی و عربی و فلسفه و علوم اجتماعی دانشگاه اجتماعی دانشگاه تهران به تدریس درس‌های مختلف پرداخت.
بله، علامه قزوینی خوب موضوع احترام همه بودن. تحقیقات شد تحقیقات درجه یک بود، همه مبتنی در شواهد و استمدات علمی بود. درجه یک تحقیق بود.
افتتاحیه آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
هرچه بوده همه گفتند، برای بوم دانش همه رفتند دیگه.
مهدی محقق.
ناصر خسرو مزیت و فضیلتی که بر سایر شعرا داره این است که شعری رو که گفته فقط ترجمان عقیده خودش بوده، عقیده و ایمان خودش، برای این نبوده که مدح کسی رو بگویه، در حالی که شعرای دیگه ما میبینیم اغلب مداح بودن و ناصر خسرو از اونها تعبیر به شعر فروش میکنه. میرن شعری رو میگن برای یک پادشاهی، بعد اگر این پادشاه رفت دشمن اون پادشاه آمد و پادشاه شد، نظیر همون شعر رو برای اونها میگن. این رسم شعرا بوده، حتی در شعر عربی هم همینطور. مثلا متنبی شاعر معروف عرب در وقتی که کافور اخشیدی حاکم بود، حاکم حلب بود، او رو مدح میکنه، میگه انما الجلد ملبسون، پوست کافور اخشیدی سیاه بود دیگه، برعکس نهان نام زنگی کافور، میگه انما الجلد ملبسون، پوست یه لباسه، و بیزاز القلب خیرون من بیزاز القبایی. قلب سفید باشه بهتر از اینه که جامه سفید باشه. جامه سیاه بود بود. بعد در زمان دیگری درباره همون کافور اخشیدی میگه که ولا ترجل خیر اندمر این مرت ندل ید و نخاص فی رأسهی. امید خیر نبایست داشته باشه اون کسی که از اون کسی که دست برد فروش به سرش خورده باشه، که سیاه ها اغلب برده بودن. در شعر فارسی هم همینطور، اغلب شعرا به قول ناصر خسرو شعر فروش بودن. ای شعر فروشان خراسان، بشناسید این ژرف سخنهای مرا گر شعرایید. ملاحظه می‌فرمایید؟ میگه شعر فروش. یا در اونجایی که درباره عنصری صحبت میکنه میگه بسنده است با زهد عمار و بوذر، کند مدح محمود مر عنصری را. من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را. یعنی موضعش به این کیفیته، در حالی شعرهای دیگه ما بینیم چه مبالغه ها چه اغراق ها درباره امیران و پادشاهان میکردن. نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان نهد. نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان نهد. سعدی هم میگه چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. بنابراین اهمیت ناصر خسرو این بوده که اون شعری که گفته ترجمان عقاید قلبی او بوده و دنبال درم و دینار نبوده و برای جاه و مقام هم نبوده. در شرح احوال ناصر خسرو خب کتاب‌های زیادی نوشته شده، هم از ایرانی‌ها و خارجی‌ها. سید حسن تقی‌زاده و مینوی و ده خدا و مرحوم سید نصرالله تقوی در اون چاپ اول دیوان ناصر خسرو مقدمات بسیار بسیار مفید و ارزنده‌ای نوشتن و دیوانی هم که استاد اشاره کردند که من با همکاری مرحوم مشتبه مینوی چاپ کردیم بر اساس قدیمترین نسخه بود. البته کاملا هم قدیم نبود، شد 300 سال.
استاد بهاءالدین خرمشاهی.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ، یا همان برنامه 100 سال فرهنگ که الان دیگه 20 سال از عمرش میگذاره، و این افتخار رو داریم که با یکی از یاران صمیمی و یکی از همراهان این برنامه جناب استاد بهاءالدین خرمشاهی صحبت میکنیم. در آیین گرامی داشته جناب استاد محقق که خب این برنامه رو میشنون به همراه سرکار خانم نوشافرین انصاری. جناب استاد خرمشاهی قربان سلام عرض شد خدمت شما، خیلی ممنون که شما همیشه لطف داشتید به ما و شنوندگان ما در رادیو فرهنگ.
خواهش. سلام بر شما، سلام بر شنوندگان شما، سلام بر استاد محقق بزرگ، بر همه عزیزان، بر همه همدلان، بر همه کسانی که شنونده هستن یا شرکت کننده هستن در این برنامه. من در خدمت شما هستم، هر سوالی یا امری داشته باشین مطرح بفرمایید.
من فکر می‌کنم شروع بحث رو از این باشه که شما طبق سنت این برنامه اولین باری که اصلا اسم آقای دکتر محقق رو شنیدید و بعد به دیدار ایشون رسیدید و جزئیات دیگر رو خب من میسپارم به خود شما که شما به قول معروف داد سخن با شما در این زمینه صدا میکنم.
بله چشم. حدود 57 سال پیش بود، بنده تنان برای این که سنم معلوم بشه که میگم چجوری میگم 57 سال پیش، من 76 سال دارم، متولد 24 هستم. وقتی که 19 ساله بودم دانشجو رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شدم، یعنی چنان که دوستان میدونن از رشته پزشکی دانشگاه ملی دل کندن نداشت، به راحتی دل کنده شد، آمدم به رشته ادبیات. آقای فانی هم از دانشگاه تهران رشته پزشکی سال سوم، ایشون هم به راحتی دل کندن و آمدم به رشته ادبیات فارسی، که ما میخواستیم دنبال معنای زندگی و اون چی که بزرگترین سرمایه فرهنگی و معنوی کشورمون که ادبیات ما باشه، که عرفان توش هست و حکمت توش هست و اخلاق توش و عشق و عشق آدمیت و همه هر اون چه ما میخواییم در این ادبیات بیش از 1000 ساله ما 1200 ساله ما وجود داره. ما اینو میخواستیم. باری سری کلاس به گمانم رئیس دانشگاه دکتر صفا بودن، یادم نیست رئیس دانشگاه کی بودن اون موقع، تشویق بودن و یک یار جوانی رو هم همراه خودشون آوردن به سر کلاس و معرفی کردن، استاد دکتر مهدی محقق. ترجمون جر شد و گفتن که ایشون تحصیلات عالیه‌شون و تحصیلات تکمیلیشون در انگلستان بیرون برگشتن. ایشون که خب تحصیلاتشون بسی بسیار گسترده بوده در حوزه علمیه مشهد، سپس در تهران مدرسه مروی، در مدرسه سپهسالار، در دانشگاه تهران بهشون دو لیسانس و دو دکتری دارن، هم در ادبیات فارسی هم در معقول و منقول یا الهیات. ایشون اصلا به دکترا نیاز ندارن، ایشون دکتر پرور، ایشون اصلا اجتهاد مقام اجتهاد دارن از چند آیت الله عظمای بزرگ اشعری با شهرت جهانی در جهان اسلام و جهان اسلام شناسی. باری ایشون درسی دادن، به نحوی درس دادن، خیلی شیک‌پوش، خیلی آراسته، خیلی با حوصله، با ذوق، با شوق، اصلا یه نوع مهر و شادی در چهرهشون برق میزد. با این علاقه سر کلاس اومده بودن، نه اینکه مثلا حالا درسی رو اونم به دانشجویان سال اول دوره لیسانس، نه نه، ایشون میدونستن که شاید روی جوانترها تاثیر بهتری بذارن که ذهنشون داره شکل میگیره و اینطور هم بود واقعا. ایشون درس عربی رو صرف و نحو بیشتر به نحو کار داشتن، البته متناسب صرف با جدولها، صرف کردن افعال رو یا ادغام شدنها یا نظیر اینها رو خودتون میبینید و میابید، من نقطه های باریک نحو براتون میگم فرمودن و شگفت‌آور بود درسشون. اول یه شعر، یه ضرب و مثل یا یه شعر، غالبا شعر از بزرگان شاعرای عرب می نوشتن روی تخته سیاه یا سبز، بعد با خط خوش و واضحی اعرابشان بعدا می داشتن که بحث روی نحو کلمات شد. نحو شأن جمله است، در شأن کلمه است، در جمله در شأن خود کلمه است، تصاریفی که به عهده می گیرن، دگرگونی هایی که می پذیره. باری یک سال تمام دو ترم ایشون به این شیوه درس دادن که شاعر رو معرفی کردن، بعد شأن نحوی کلمات رو مهم پیش رو، بلکه همه کلمات رو میگفتن، بعد ما هم یادداشت، من که همه رو یادداشت میکردن، یه یادداشت مفصل تقریبا شاید یه رساله مفصل دارم از اون یادداشت ها.
افتتاحیه آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. بشنوید برنامه گفتارش رو.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با سلام و درود به شما همراهان ارجمند و شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، عرض توفیق و صحت و سلامتی دارم برای شما و خانواده محترمتون. گزارش امروز رو به موضوعی قرآنی اختصاص دادم با عنوان راه اندازی مرکز نوآوری و خلاقیت‌های قرآنی در سازمان دارالقرآن کریم کشور، که به نظر میرسه در این مرکز قرار اتفاقات خیلی مهمی در جهت تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی صورت بگیره، که این مرکز در شهریور ماه کار خودشو آغاز کرده. حضرت حجت الاسلام والمسلمین رحمانی رئیس محترم این مرکز در ارتباط با فعالیت‌هاشون توضیحاتی رو به ما ارائه خواهند کرد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت استادی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. مستحضرید که ما در رابطه با ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی، شیوه هایی که در سنوات گذشته به کارگیری کردیم معمولا متناسب با الگوهای سنتی حفظ و آموزش تلاوت قرآن کریم بوده. با توجه به اینکه اکوسیستم نوآوری و خلاقیت در کشور در سنوات گذشته به صورت جدی توسعه پیدا کرده، سازمان دارالقرآن هم از این ظرفیت به عنوان وظیفه حاکمیتیش استفاده کرده و مرکز نوآوری و خلاقیت قرآنی رو با هدف شناسایی و راهبری ایده های برتر قرآنی که ظرفیت تبلیغ و توسعه فرهنگ قرآنی در کشور دارن رو افتتاح کرده. این مرکز هدف اصلیش اینه که انشالله بتونه بر اساس ایده ها و خلاقیت های فعالین قرآنی ظرفیت هایی رو ایجاد بکنه که بدنه اجتماعی مردم انشالله بهتر بتونن از معارف قرآنی استفاده بکنن. محورهایی که ما توی این مرکز ازشون استقبال میکنیم و سراغشون میریم و مبتنی بر این انشالله رویدادهایی رو برگزار خواهیم کرد، در محور برنامه‌های اپلیکیشن‌های قرآنی، هنرهای قرآنی، مؤسسات خلاقانه و تربیت پایه قرآنی و هر ایده‌ای هستش که بتونه با بدنه اجتماعی مردم در قالب یک استارتاپ نوپا تعامل برقرار بکنه و انشالله کمک بکنه به ما در توسعه فرهنگ قرآنی.
به نوعی شما حمایت هم میکنید از طرح خلاق در این زمینه؟
حمایت هایی که انشالله ما در دستور کارمون قرار داریم با دست‌اندرکاری برخی از صندوق های سرمایه گذاری و حمایتی در قالب همون رویدادهایی که برگزار میشه، در صورتی که انشالله توافق بین طرفین برقرار بشه و ایده هایی باشه که قابلیت مقیاس پذیری رو داشته باشه، بله حمایت هایی هم خواهیم کرد انشالله.
علاقمندان ایده ها، طرح ها و نوآوری های خودشون رو به چه شکلی میتونن در اختیار شما قرار بدن و ارتباط برقرار کنن؟
انشاءالله درگاه اصلی مرکز به زودی در سایت تلاوت بارگذاری خواهد شد و رونمایی میشه. از اون طریق میتونن با دبیرخونه دائمی مرکز مرتبط بشن. علاوه بر این ما به صورت موضوعی اولین رویداد تخصصیمون رو در فصل پاییز انشاءالله برگزار خواهیم کرد، که در این رویداد انشاءالله ظرفیت تعامل با صاحبان ایده بهتر فراهم میشه.
یعنی یک حالا یا مسابقه یا جشنواره سراسری در حوزه استعدادها و خلاقیت قرآنی قرار برگزار بشه؟
انشالله بله.
پس الان به هر حال فرصتیه که همه علاقمندان و فعالان این عرصه بتونن تمام ظرفیت‌های خودشون رو انشالله فراهم بکنن، آماده کنن برای شرکت در این رویداد ارزشمند قرآنی انشالله.
بله.
سپاسگزارم. اگر توضیح دیگه هست در خدمتتون هستیم.
ممنون از لطفتون. انشالله که خداوند کمک بکنه همه ما رو که بتونیم خدمت ماندگاری رو به جامعه قرآنی داشته باشیم.
گفتارش.
سلامت و بهروز شنونده برنامه بوتیقا باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره
کردن برای